أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين رسما رسید به خطبه یعنی بنا شد که خطبه 132 رو داشته باشیم. سوال این بود که یک آیه قرآن داریم که فتقوا الله ما استطعتم، هر چی میتونید تقوا داشته باشید. یکی هم هست که فتقوا الله حق تقاته. این دو تا با هم منافات دارن، چون حق تقوا خیلی بیشتر از اون چیزهاییست که ما توان داریم که انجام بدیم. پاسخ خلاصش اینه که حق تقوا نسبت به افراد فرق میکنه، مراتبی داره. هر کس به اندازه ظرفیت خودش، به اندازه استعداد خودش، در شرایط خودش تقوا رو مراعات کنه، حق تقوا رو مراعات کرده. پس مستطعتم در واقع تفسیر همون حق تقوا برای افراد مختلف میشه. یک کسی که در یه محیط فاسد داره زندگی میکنه، یا خانمی که مثلا فرض کن توی فرانسه داره زندگی میکنه، همون لباس معمولی هم که اونجا داشته باشه، به اندازه بهترین حجاب ایران تقوا رو مراعات کرده. هر کس در سطح خودش اگر به اندازه ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خودش تقوا رو مراعات کنه، اون حق تقوای او میشه. پس حق تقوا مطلق نیست که بگیم که امکان جمعش نیست. خطبه 132 که اصلش یه خطبه نسبتاً طولانیه، قریب در 15 صفحه‌ای هست، خطبه است که حضرت بعد از جنگ صفین ایراد فرموده و قطعاتی از این خطبه رو مرحوم سید تحت عنوان خطبه 132 آورده. بعضی از قطعات همون خطبه رو هم در جاهای دیگه آورده، مثلا در خطبه 220 و جاهای دیگه آورده. جالب تیکش اینجاست که الان خواهیم خوند. این خطبه در واقع سه بخش عمده داره. یک بخشش راجع به حمد و ستایش خداوند و درود بر پیامبر و این حرف هاست. یک بخشش راجع به مرگ و عرض کنم یاد مرگ و مطالبی که مربوط به مرگ میشه. یک بخش هم راجع به دنیا و معرفی دنیا و اینکه انسان با دنیا چطور برخورد بکنه. این سه فصل از فصول این خطبه محسوب میشه. اینجایی که الان میخونیم اول خطبه نیست، در اصل خطبه، اینجا وسط های خطبه هست، اما حالا سید به این شکل اینجا آورده. نحمده علی ما اخذ و اعطا. اخذ معنی گرفتن، اعطا معنی دادن هست. خدا را هم میکنیم بر آنچه که میدهد و آنچه که میگیرد. این آنچه که میدهد و آنچه که میگیرد چند تا احتمال میتونه داشته باشه. یک، اگر به ما ثروت داد حمد میگیم خدا رو، اگر ثروت از ما گرفت بازم حمد میگیم، خدا رو حمد میگیم. اولش درسته، وقتی خدا ثروت داد باید چیکار کرد؟ اما وقتی گرفتی که چرا بخوایم حمد بگیم؟ شاید مصلحت ما نبوده. عرض کنم که مسئولیتش از ما گرفت، بار از رو دوش ما برداشت، دیگه از خونم حق حقوق شرعیش دیگه به عهده ما نیست. پس گرفتنش هم خودش هم داره، چون کاری که خدا میکنه هر کار میکنه خوبه، چون خداوند حکیم است، رحیم است. هر کاری که درباره مندش کنه اون کار خوبه. بنابراین چه بده چه بگیره هر دوش هم داره. این احتمال که ما دادن و گرفتن رو در یک مورد استعمال کردیم، دادن سلامت یا گرفتن سلامت، دادن ثروت یا گرفتن ثروت، دادن فرزند یا گرفتن فرزند. احتمال دومی که نه، اینا رو از هم جدا بکنیم. خدا رو به خاطر اینکه به ما علم داده هم میکنیم، و به خاطر اینکه به ما بخل نداده چیکار میکنیم؟ حمد میکنیم به خاطر نداده هاش که بدی به ما نداده حمد میگیم، به خاطر داده هاش که خوبی به ما داده بازم حمد میگیم، به خاطر اینکه عرض کنم ما رو مریض نکرده بیماری به ما نداده خدا رو حمد میگیم، به خاطر اینکه ما فرزند داده بازم حمدشون میگیم. اینم احتمال دوم که اینجا دیگه یکی نیست. تو احتمال اول گفتیم که بر یک مورد حمد رو متمرکز کنیم، چه بدهد چه ندهد. در مورد دوم نه، دادن اونجاهاییست که به نفع ماست، ندادن کجاست؟ اونجاهایی که به ضرر ماست. برای هر دو خدا رو حمد و سپاس میگیم. احتمال های دیگه میشه گفت که این دوتا کافی باشه. و علا ما ابلا و ابتلا، یعنی نحمدهو علا ما ابلا و ابتلا. ابلا یعنی آزمایش کردن، ابتلا یعنی مبتلا کردن. آزمایش ممکنه که جنبه مثبت داشته باشه، ممکنه جنبه منفی داشته باشه. یه وقت خداوند بندگانش رو با ثروت امتحان میکنه، یه وقت با فقر امتحان میکنه. یه وقت خداوند بندگانش رو با سلامت امتحان میکنه، یه وقت با بیماری و مرض امتحان میکنه. یه وقت با قدرت امتحان میکنه، یه وقت با ضعف امتحان میکنه. این همش ابلا هست. در قرآن داریم که و نبلوکم به شر و الخیر فتنتن، ما شما رو امتحان میکنیم با چی؟ هم با بدی هم با خوبی. یه وقت با فقر شما رو امتحان میکنیم، این نبلوکم به شر. یه وقت با ثروت امتحان میکنیم، نبلوکم به چی؟ بالخیر. پس بلا و ابلا هم جنبه مثبت امتحان رو میگه هم جنبه منفیش رو. اما ابتلا معمولا جنبه های منفیه. میگیم فلانی مبتلا به بیماری شد، نمیگیم مبتلا به ثروت شد، نمیگیم مبتلا به فرزند شد. چی میگیم؟ مبتلا به فقر شد. در جهت مثبت کلمه ابتلا رو به کار نمیبریم، ابلا رو چرا؟ هم در مثبت به کار میبریم هم در منفی. هم میگیم که با فقر امتحان شد، هم میگیم که با ثروت امتحان شد. اما ابتلا نمیگیم، در ثروت ابتلا نمیگیم، نمیگیم فلانی مبتلا شده به ثروت زیاد و میلیاردر شده، میگیم مبتلا به فقره، باید کمکش کرد. پس خداوند رو باید هم گفت، هم به خاطر بلاش هم به خاطر ابتلاش. به خاطر بلا چرا؟ چون انسان رشد میکنه، اون بلا باعث میشه که انسان رشد کنه. به خاطر ابتلا چرا؟ هم به خاطر اجر و عوض و ثوابی که خدا میده، هم باز به خاطر رشدی که انسان میکنه. با این ابتلاعات که افراد و جوامع رشد میکنن، اگر ما مبتلا به جنگ نمیشدیم اینقدر قدرت نداشتیم و اینقدر این در زمینه مخصوصا نظامی اینقدر پیشرفت نمی کردیم. پس ابتلا زمینه رشد و پیشرفت فراهم میکنه. از اون طرف هم خداوند به خاطر ابتلا اجر میده، ثواب میده و عوض میده که عوضهاش خیلی زیاده. پس هر دوش هم داره. بعد میفرماید که الباطن و لکل خفیتن و الحاضر و لکل سریرتن. اون خدایی رو هم میگیم که باطن هر پنهانی است. هر پنهانی شما در نظر بگیرید خدا از اونم پنهانتره. و در این حال هر ضمیر و هر پنهانی رو خدا نزدش حاضره. خداوند باطن هر مخفی است و حاضر هر پوشیده و پنهانی است. که ما خیال میکنیم که هیچ کس اونجا راه نداره و هیچ کس از اون خبر نداره. سوالی که اینجا وجود داره اینه که چطور ممکنه خداوند متعال عرض کنم باطن هر خفی باشه؟ یعنی شما هر چیز پنهان رو در نظر بگیرید، آنچه که انسان تو قلب خودش پنهان کرده و خداوند باز تو قلب انسانه، تو پنهان قلب انسانه. آنچه که انسان تو قلب خودش پنهان کرده، خداوند تو پنهانی، تو باطن اون پنهانی حضور داره، تو باطن اون پنهانی حضور داره. آنچه که انسان تو نفس خودش داره، خداوند اونجا حاضره. حتی ممکنه که فرشتگان هم همون کرام الکاتبین عرض میکنم که کارشون همینه که بخوان ثبت کنن، ضبط کنن و یادداشت کنن، اونها هم ممکنه که خیلی از این چیزها رو خبر نداشته باشن، اما خدا نزد اون چیزها هم هست. در دعای کمیل داریم که کرام الکاتبین الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت انت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك اخفيته وبفضلك سترته. خدایا اون چه که بر کرام الکاتبین که کارشون ثبت کارهای من هست پنهان بمانه، تو شاهد اونها هستی، شاهد آنچه که حتی اون فرشتگان که شأنشون و کارشون همینه ممکنه براشون مخفی باشه، ولی تو اون رو هم خبر داری، شاهد اون هم هستی. روز قیامت که میشه خداوند بنده مؤمن رو فرا میخونه، اون گناهانی که جز خودش هیچ کس خبر نداره، نه عذاب جواره، نه فرشتگان، هیچ کس خبر نداری، کی بهش میگه یادم میاد فلان گناه رو فلان جا انجام دادی؟ بله خدایا، خب بخشیدیمت. یکی یکی خداوند گناهان رو ذکر میکنه و میگه بخشیدیمت. در بعد داره که اون گناهانی که اگر حتی به روی بنده مؤمن بیاره، خود بنده مؤمن خیلی شرمنده میشه، میشه خدا خیلی ناراحت میشه که من چه کاری بود که انجام دادم، خدا اون گناهان رو از خود بنده هم مخفی میکنه، حتی به روی خود بنده هم نمیاره که بهش بگه یادت فلان گناه انجام دادی. این گناهان دیگه فرشته ها هم ندیدن و ثبت نکردن. این و شاهد ما خفی عنهم هست. پس آنچه که حتی بر نزدیکترین نزدیکان ما که فرشتگان باشن، رقیب و عتید باشه، که ما یلف از من قول الا لدیه رقیب عتید، حتی آنچه که بر اینها هم پنهان مونده بر خدا پنهان نیست. پس او باطن هر پنهانی است و نزد هر پنهانی حاضر است. العالم ما تکن الصدور، خداوند آگاه است از آنچه که سینه ها پنهان میکند در درون خودش. عرض کنم که کن به معنی همون ذات پنهانی هست و تکنو یعنی آنچه که در درون انسان پنهان باشه. آنچه که در سینه ها پنهان باشه خداوند بهش عالمه. و ما تخون العیون، اون نگاه های خائنانه رو هم خداوند به عالمه. وقتی که انسان نگاه میکنه، خب این نگاه تو ظاهر نگاه نمیشه فهمید این نگاه چه نگاهی بود. یه وقت نگاه نگاه از روی رحمته، یه وقت نگاه از روی عبرته، یه وقت خود نگاه ممکنه که اقسام فراوانی داشته باشه. گاهی ممکن نگاه نگاه خائنانه باشه. در قرآن هم داریم که و خائنت الاعیون، نگاه های خائنانه. کسی متوجه نمیشه این نگاه چه نگاهی بود. این که نگاه کرد از روی رحمت بود، برای عبرت بود، برای نهی از منکر بود، یا نگاه خائنانه بود. اما خدا میدونه. ما که نگاه میکنیم، فرض کنید که بنده به یک زنی که لباس مناسب نداره نگاه میکنم، یه وقت نگاه میکنم که با این نگاه نهی از منکرش کرده باشم، اون خانم بفهمه که چیه، چون نهی از منکر مراتبی دارد، یک مرتبهش همینه. یه وقت نگاه میکنم که عبرت بگیرم، یه وقت نگاه میکنم که اطلاع کسب کنم، بعدا مثلا مطالعه کنم که باید چیکار کرد، نگاه میکنم ببینم که تو جامعه ما چی میگذره. البته اگه گناه باشه حق ندارم نگاه کنم، گاهی بعضیا محمل شرعی براش میتراشن. چرا نگاه کردی؟ نگاه کردم ببینم باید چیکار کرد. فلان سایتو چرا نگاه کردی؟ نگاه کردم ببینم چی گفته که من میخوام حلش کنم. نه، هر نگاهی هم جایز نیست. یه وقت نه، نگاه من نگاه از روی گناه هست. شما نمیتونی متوجه بشید این نگاهی من کردم چه نگاهی بود. این نگاه، نگاه نهی از منکر بود که ثواب داره، واجبه، از واجبترین واجبات، اسم الفرائضه، یا از روی شهوت بود که خائنان هست. این نگاه را چرا؟ اینو فرشته ها میفهمن. چیه بوی بدی از انسان متصاعد میشه، از اون بو میفهمن که این نگاه گناه آلود بود. اما بعضی چیزا رو فرشته ها متوجه نمیشن. اینجا که مثال زدم، توی این مثال چرا فرشته ها متوجه میشن؟ خیلی خوب، پس خداوند نگاه خائنانه رو هم عالمه به او. خود خدا پنهان میکنه ازش. خدا پنهان میکنه بعضی از گناهان رو. یعنی از طرف فرشته ها زمینه هست که متوجه بشن. چون عرض کردم حتی فکر گناه هم که انسان میکنه شبیه، البته بوی از انسان متصاعد نمیشه، بگیم که اگه بوی ازش متصاعد میشد همه باید متوجه میشدن دیگه، ولی ما که کنارشیم اصلا متوجه نمیشیم که این چه تصمیمی گرفته. اما فرشته ها متوجه میشن، شبیه یک بوی بد ازش متصاعد میشه که از اون بو میفهمن که این قصد فلان گناه رو کرده. اون فرشته ها میفهمن که این تصمیم گرفته غیبت کنه. مثلا وقتی انسان تصمیم غیبت میگیره، فرض کنیم بوی مردار ازش میاد، فرض این طوری بد نداره، از این که بوی مردار ازش بلند میشه فرشته ها چی میفهمن؟ این تصمیم گرفته غیبت کنه. بعد عتید که معمول نوشتن کارهای بده میگه میخواد غیبت کنه، بنویسم. رقیب که نو فرماندهی هم بر عتید داره میگه نه، هنوز گناه نکرده، فکر گناه گناه نیست، تصمیم گناه گناه نیست، پس ننویس. وقتی انسان غیبت میکنه میگه دیدی که غیبت کرد، حالا بنویسم؟ میگه نه، صبر کن، شاید یه ساعت بعدش توبه کرد، دیگه کره نوشتن نمیکنه. منظورم اینه که به محض اینکه انسان فکر گناه کرد، از اون شبیه بو، با تاکید میکنم، چون بو یه امر مادی است، بو مادی است و هر کس شامه داشته باشه چیه؟ بو رو استشمام میکنه، ولی اون گناه امر مادی نیست، نیت گناه امر مادی نیست. بنابراین کسی هم که شامش هر چه قوی باشه نمیتونه بفهمه که این تصمیم بر گناه گرفت. شبیه بو ازش متصاعد میشه که اون فرشته ها میفهمن که میخواد گناه کنه. انا اشهد ان لا اله غیره. این مطلب رو عرض کنم که این فرمایشاتی که حضرت اینجا دارن، اینها بحث‌های علمی و کلامی دقیق میخواد. چطور ممکنه خداوند متعال از هر باطنی باطن‌تر باشه، در این حال از هر ظاهری هم ظاهرتر هست؟ چطور ممکنه خداوند هم اول باشه هم آخر، هم ظاهر باشه هم باطن؟ از هر ظاهری ظاهرتر خداست، از هر باطنی هم باطن‌تر خداست. چون چیزی که اول باشه دیگه آخر نمیتونه باشه، محاله که اول آخر باشه. چیزی که ظاهر باشه چی؟ باطن نمیتونه باشه، محاله که نقیض همان دیگه، ظاهر و باطن، باطن نقیض همان. چطور ممکنه که خداوند هم ظاهر باشه، اون هم ظاهرتر از هر ظاهری، هم باطن‌تر از هر باطن؟ اینها بحث مفصلی میخواد. حقیقت اینه که فرمایشاتی در نهج البلاغه هست در رابطه با خداوند متعال و معرفی خدا که این معارف نه قبل از نهج البلاغه تو هیچ کس حکمت ها و مکاتب در تاریخ علم فلسفه، در تاریخ فلسفه و کلام و حکمت‌های دیگه، نه قبل از نهج البلاغه گفته شده، نه بعد از نهج البلاغه حرفا رو گفته. این امتیاز خاص نهج البلاغه و خاص آقا امیرالمومنین علیه السلام هست که نظیر نداره. شاید بر خدمتتون عرض کردم ابن ابی الحدید به اینجاها که میرسه دیگه اون عنان اختیار از دست میده، میگه این حرف‌ها رو هیچ کس نگفته، هیچ کس صحابه از این حرف‌ها نگفتن و این از مختصات امیرالمؤمنینه که از این حرفا گفته. بعد خودش میگه به نظر من این حرفا و این علم از بزرگترین فضائل این مرد محسوب میشه و راست میگه، از این حس راست میگه. مثلا توحید اون وحدت حق حقیقی رو اولین بار، تأکید میکنم اولین بار، امیرالمومنین فرموده و از اونجا یه چشمه از معرفت جلو بشر باز شده که تا اون زمان نبوده. این حرفا فقط از مولا صادر شده لاغر. میفرماید که حالا یه موقع انشاءالله ما بیشتر صحبت خواهیم کرد، تو خطبه 152 اگر حیاتی باشه به اونجا برسیم، حرفایی داریم راجع به همین بحث خداشناسی در کلام حضرت که انشاءالله عرض خواهیم کرد. و نشهد ان لا اله غیره، شهادت میدم که خدایی جز الله، الهی معبودی جز الله نیست. و ان محمدن نجیبه و بعیثه، اللهم صل علی محمد. و شهادت میدم که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نجیب خدا و فرستاده خداست. نجیب یعنی برگزیده، نجب معنی برگزیدن هست، نجیب یعنی برگزیده، بعث یعنی فرستادن، بعیس هم صفت مشبه هست یعنی کسی خدا فرستادش، مبعوثش کرده. شهادتن یوافق فیها از سر رو الاعلانه، سر فاعل اعلان مفعوله، یعنی شهادتن یوافق السر رو الاعلانه و القلب و اللسانه. شهادتی که در اون شهادت ظاهر و باطن یکیست. عرض کنم که باطن با ظاهر موافق است. اینجوری نیست که به ظاهر بگم اشهد ان لا اله الا الله اما در قلبم 100 تا بت باشه، نه، فقط خداست، چه در ظاهر چه در باطن. هم قلبم میگه لا اله الا الله، هم زبانم میگه لا اله الا الله، هم ظاهرم میگه لا اله الا الله، هم باطنم. خب منافقین ظاهرشون میگفتن لا اله الا الله، باطنشون لا اله الا الله نمیگفتن و خدایان دیگری رو در کنار خدا اعتقاد داشتن. اما مؤمن واقعی کسیست که قلب و زبانش یکی باشه. بعضی ها ممکنه که قلب و زبانشون با هم متضاد نباشن، حرف رو به زبان میگن، در قلبشون ضدش نیست، اما این حرف به قلبشون هم سرایت نکرده. به اینها چی میگن؟ نه، منافق قلبشون با زبانشون دوتاست، ضد. اینجا ضد نیست، قلب و زبان با هم ضدیت ندارن. مؤمن ظاهری چی؟ مسلمان. این مسلمانه، این کسی که به زبان میگه ولی هنوز به قلبش سرایت نکرده، این تسلیمه، مسلمانه. و قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. شما ایمان نیاوردید، شما مسلمان شدید، اما ولما يدخل الايمان في قلوبكم، هنوز ایمان تو دلهای شما وارد. پس اگر ایمان هنوز تو قلب انسان وارد نشده باشه، انسان مسلمان هست ولی مؤمن نیست. منافق قلب تو قلبش ضد ایمان هست، اما این مسلمان ها ضد ایمان نیست تو قلبشون، به قلب نرسیده هنوز، سرایت نشده. از همینجا رمز این که به شیعه میگه مؤمن آشکار میشه. خیلی خوب میفرماید که شهادتی که ظاهر و باطنش یکیست، هم در قلب هم به زبان، هر دو مطلب یکیست. خب اینجا یه تیکه های حذف شده که دیگه مرحوم سید نیاورده و منها در واقع خودش دلیل بر تقطیع هست. منها یعنی بخشی از این خطبه ما اینجا آوردیم. منها دلیل بر چیه؟ تقطیعه. فانه والله الجد للعب. قبلا در باره موت حضرت فرمایشاتی داشته که اینجا حذف شده، بعد می فرماید که بدانید که به خدا قسم مطلب جدیه، بازیش و شوخی نیست، بازیگری و سرگرمی و شوخی نیست. به خدا قسم که مرگ حقه، و چه حقی بالاتر از مرگ و چه یقینی هم بیشتر از مرگ مورد غفلت واقع میشه. ما خیلی از چیزا دقت میکنیم ولی به مرگ، معمولا از مرگ غفلت داریم. چه غفلت عجیبی. حضرت قسم میخوره میفرماید والله مرگ امر جدی است، شوخی نیست، بازی نیست. والحق للکذب یا کذب، مرگ حق، دروغ نیست. یقینی تر از مرگ چیزی ما نداریم، ولی در قرآن مرگ رو تحت عنوان یقین ازش یاد کرده. فرمود وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، خدا تو عبادت کن تا کی؟ تا مرگت فرا برسه. والحق للکذب، مرگ حق است، دروغ نیست. و ما هو الا الموت اسم ادائی، این که گفتیم حق است، گفتیم جدی است، گفتیم که شوخی نیست و دروغ نیست، این همون مرگه که صدای دعوت کنندش رو به گوش همه رسونده، شنوانده. دعوت کننده موت صداش رو به همه رسونده و شنوانده. و اعجل هادی، اون عرض کنم که ندای صوت خاص مرگ شتابان به گوش همه رسیده. این هادی هم به معنای حد، به معنای مرگ میتونه باشه، به معنای اون خدا هم میتونه باشه. اگه معنای مرگ باشه، معناش اینه که مرگ خیلی شتابان به سراغ انسان میاد، چون ما به سمت اون میریم، اونم به سمت ما میاد، زود به هم میرسیم. اگر به معنای همون ندا باشه، میشه نداشو با شتاب به گوش همه رسونده. ولی به نظر همون از صوت خدا باشه بهتره، چون با صوت خدا مرکب تون میره، در نتیجه سریع مقصد میرسه. اینجا نشه و به سرعت همه را میراند، ولی به نظرم همون صدای خدا رو به گوش همه رسون بهتر، با شتاب رسون بهتر میشه. این ترجمه که من کردم بهتر از این ترجمه است که اینجا اومده. فلا یغرنک سواد الناس عن نفسک، سواد اون سیاهی اطراف به اجتماع گفته میشه. فرماید که این که دور و برت رو مردم گرفتن و عده رو دور و بر خودت میبینی، این تو رو گول نزنه. چون وقتی ما اطرافیان و خودمون رو که میبینیم، دور و برمون زنده ها رو که میبینیم، از مرگ غفلت میکنیم. برای اینکه غفلت نکنیم، خوب گاهی هم مرده ها رو ببینیم. ما معمولا زنده ها رو میبینیم، مرگ از یادمون میره. اگه گاهی هم مرده ها رو ببینیم، مثلا فرض کن که جد، جده، عمو، دایی، خاله، یه نگاه که انسان میکنیم، عجب اگه اونها جمع بودن. از اون یک گاهی بنده برای مسجد خودم فکر میکنم، مسجدی هایی که از دنیا رفتن، با خودم فکر میکنم اگر اینها الان بودن یه مسجد پر میشد. فکر کردن رو اونها باعث میشه که انسان چی باشه؟ ببین خب پس ما به همین زودی باید بریم دیگه، اینا بودن، پریروز بودن، پارسال بودن، پیرسال بودن، الان دیگه نیستن. ما هم امروز هستیم، ممکنه فردا نباشیم. اگه انسان بیاد مرده ها بیفته، نتیجهش چی میشه؟ بیاد مرگ میفته. وقتی زنده ها رو که نگاه میکنه، از مرگ غفلت میکنه. حضرت فرمایید که این سیاهی زنده ها که اطراف تو هستن، تو رو گول نزنن. اون طرف رو نگاه کن تا گول نخوری. وقد رأیت من کان قبلک ممن جمع المال و حذر الاغلال و امن العواقب الاخر. می فرماید که تو دیدی که کسانی که قبل از تو بودن چیکار میکردن، چقدر در جمع مال اینها تلاش میکردن و از کنم که حلال و حرام از هر جا دنبال جمع آوری بودن. خب چیکار کردن؟ رفتن، مالشون موند اینجا، حسابش با اونهاست، نفعش با دیگریست. اونها باید اونجا حساب پس بدن و این مال رو نتونستن همراه خودشون ببرن. اون چیزی همراه خودشون بردن یک کفن بود. حالا کفن هم کاش مال خودشون باشه، کاش واقعا کفن رو برده باشن، چون بعضیا کفن هم که میبرن حق دیگرانه و اونجا یقشون میگیرن، میگن که کفن مال تو نیست. به هر حال اینا فقط یک کفن میتونه همراه خودشون ببرن، دیگه چیز دیگه نمیتونن ببرن و جایز هم نیست بخواد کسی مثلا ثروت خودش همراه خودش ببره. میفرماید که نگاه کن ببین که اونایی که قبل از تو بودن چیکار کردن، چقدر زحمت کشیدن، چقدر حق و ناحق کردن و این ثروت ها رو هم انباشتن، حالا هم رفتند و وزر و وبال و حساب و کتابش با اونهاست، سود و استفادهش با دیگران. و اینها چقدر از اقلال بر حذر بودن. بهش میگفتن که زکات بده، میگفت که فقیر میشم. بهش میگفتن که به اقوامت به خیشان صدقه بده، میگفت که دستم خالی میشه. حذر الاقلال، از اینکه فقیر بشن، کم ثروتشون کم بشه، بر حذر بودن. چون بر حذر بودن حقوق واجب و مستحبش رو پرداخت نمی کردن. حتما باید انسان یک در مالش یک حقی، یک حسابی باز کنه برای دیگران، حالا چه واجب چه مستحب. اینها از ترس این که ثروتشون کم نشه، فقیر نشن، این کارا رو نمی کردن. پس قد رأیت من کان قبلک ممن جمع المال، مالها رو جمع کرد و حذر الاقلال، از کم شدن مالش میترسید، بر حذر بود. و امن العواقب، خودش رو از عاقبت کار در امان میدید. میگفت که ما که انقدر پول داریم که هر کار بخوایم انجام میدیم، خطری ما رو تهدید نمیکنه. اصلا نگرانی نداشت از این که مالش از بین بره، سلامتش از بین بره و جانش از بین بره، بمیره. پس از عواقب خودش رو در امان میدونست. طول عملن و استبعاد عجلن، اینجا به شکل جمله معترضه این کتابی که من دارم خط تیره گذاشته، این جمله توی جمله معترضه آورده، در صورتی که جمله معترضه نیست، اگر باشه میشه پرانتز باشه، اما جمله معترضه نیست. اینها مال جمع میکردن، از فقر میترسیدن، از عواقب در امان بودن، یا اینکه مستأنفه باشه، آرزوهای دور و دراز داشتن، اجل رو بعید میشمردن، یا این باشه یا تو پرانتز باشه. به نظرم پرانتز هم نمیخواد، یه ویرگول میامد و این دو مورد رو هم اضافه میکرد با دو تا ویرگول. متوجه شدن خارجی عرض میکنم؟ این که اینجا به شکل جمله معترضه آورده، نفهمیدم بچهش چیه، چون جمله معترضه نیست این جمله. مال شما هم تو جمله معترضه نوشته؟ با ویرگول خوبه، ویرگول خوبه. بعد اینجا هم جمله مستأنفه آورده و درست نیست. نه، جمله معترضه درست نیست، ویرگول خوبه. یعنی اونم در واقع ادامه همینه دیگه. اینا داشته باشید، بس اینه. نگاه کردی که قبل از تو چیکار میکردن؟ کسانی که مالو جمع میکردن از فقر میترسیدن، از عاقبت امرشون خودشون در امان میدیدن، آرزوهای دور و دراز داشتن، اجلشون رو دور میشمردن، همش یه سیاق دیگه. جمله معترض اینه که از کنم که یک شرحیست برای یک موضوع، طوریش اگه برش داشتیم لطمه ای به معنا نزنه، در حالی که اینجا حتما لطمه میزنه. برداریم دیگه طول عمل و استبعاد عجل توش نیست، پس نمیشه برش داشت. وقتی نمیشه برداشت دیگه جمله معترضه نیست. اصلا آیه تطهیر به شکل جمله معترضه واقع شده. اگر شما برش دارید به سیاق لطمه وارد نمیشه. این شعری که من میخونم، مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنن. این ز دانشمند مجلس باز پرس شما بردارید هیچ مشکلی پیش نمیاد. مشکلی دارم، این مشکل از دانشمند مجلس بپرس که اینو بلش کن. مشکلی دارم این که توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنن. سیاقش لطمه بهش وارد نمیشه. اما اینجا اگه برداریم اینها رو، دو تا معنای مهم ما حذف کردیم، دو تا مطلب بسیار مهم ما چیکار کردیم، پس جمله معترضه نیست. حالا آقای مرحوم آقای دشتی چرا این کارو کرده باید از خودش پرسید. خدا رحمتشون کنه. مال آقای دشتی دیگه. بله خدا رحمتشون. نه روانش بد نیست، البته خیلی از جاها من نپسندم ترجمه. آقای دشتی از دوستان ما بود، رحمتشون کنه، بسیار آدم پرکار و بسیار پرتلاش، و ما تو دانشگاه قم با هم تدریس می‌کردیم دوره جوانیمون، و از خودم که همسایه ما بود، مسجد ما میامد نماز ما شرکت می‌کرد، آدم بسیار خوبی بود. خدمت شما عرض کنم که کار هم زیاد کرده رو نهج البلاغه و فرمایشات حضرت علی علیه السلام، چون گاهی شب‌ها تا صبح مشغول کار بود. خودش من میگفت که در جمع آوری معجم گاهی مشغول کار بودم، میدم اذان صبح دارن میگن من فراموش کردم بخوابم، ده یه ساعت تا صبح نشسته بود کار میکرد. عرض کنم که ترجمه مرحوم آقای دکتر شهیدی بد نیست، منتها اونم بعضی از جاها زیبایی رو فدای معنا کرده، برای اینکه جمله زیباتر بشه معنا رو فدا کرده، والله اون به نظرم خوبه، اون ترجمه آقای دکتر شهیدی رحمت الله علیه خوبه. ترجمه فیض الاسلام هم بد نیست، منتها قدیمیه، خیلی مال 60 سال پیش 70 سال پیشه، وقت شرح هم هست، بعضی از شرحاش هم درست نیست، بعضی از فرمایشاتی که مرحوم فیض در شرح نهج البلاغه در تو پرانتز گفته اوناش مناسب نیست، ولی خب از همه به واقع نزدیکتره، چون هم شرح ابن ابوالحدید رو نگاه می‌کرده، هم ابن میثم رو نگاه می‌کرده و با دقت ترجمه کرده مرحوم فیض الاسلام. آقای مکارم رو من بررسی نکردم، این آقای قوچانی، آقای شیروانی ها، شیروانی اونم من بررسی کارشناسانه نکردم، نگاه کردم ولی کارشناسی نکردم. اینا که عرض می‌کنم کارشناسی کردم، یعنی دقت کردم روش که ببینم چیکار کردن. برای شما یا نه اون ترجمه مرحوم آقای دکتر شهید رو تهیه بکنید، یا اون آقای شیروانی هم بد نیست، آقای شیروانی هم آسون روان ترجمه کرد. خیلی خوب، عرض کنم که گذشتیم از این بس، پس این جمله معترض اینجا درست نیست. خب اب نداره، سیاق عوض شده، اما نباید که این باعث بشه که بخوام جمله معترضه بگیم. از کردم اگه ویرگول میذاشت ما اعتراض نمی کردیم، واو میذاشت اعتراض نمی کردیم، گفتیم سیاق عوض شده چیکار کرده؟ جمله رو مستنفه گرفته، اما شون این کارو نکرده، خط تیره گذاشته. خط تیره کجا میذارن؟ جمله معترضه رو خط تیره میذارن. از کردم اون اشکال ما به ویرایششه، اگر به جای این خط تیره ویرگول میذاشت ما اعتراض نمی کردیم، واو میذاشت، واو عاطفه میذاشت، ایراد نمی گرفتیم. نه کارش به لحاظ ویرایشی درست نیست. کیف نزل به الموت فازعجه عن وطنه، اگر بنا بود جمله معترضه باشه باید به این شکل میگفت که فقط رأیت من کان قبلک کیف نزل به الموت. این درسته، کل این میشه جمله معترضه، اشکال هم نداره. فقد رأیت من کان قبلک کیف نزل به الموت فازعجه عن وطنه، این اگه باشه ما اینو به عنوان جمله معترضه قبول داریم. تو دیدی که کسانی که قبل از تو بودن چطور مرگ بر اونها وارد شد و اونها را از وطنشون دور انداخت. اینجا دیگه اون جمله همه شما حذف کنید اشکالی پیش نمیاد، سیاق سالم باقی میمونه. شاید هم ایشون خواسته این کار را کنه، منطقه اون کسی که تایپیست اومده از کنم که اون اولی رو به جایی که بعد از قبلک ببره چکار کرده؟ بعد از عواقب آورده. اگه خط تیره اولی میرفت من کان قبلک اونجا گذاشته میشد اب نداشت. خیلی خوب، کیف نزل به الموت فازعجه عن وطنه، چطور مرگ برش وارد شد و اون رو از وطنش بیرون راند و دور کرد. و اخذه من مأمنه، او رو از اون مکان امنش گرفت بیرون کشید. دیدی که مرگ چی کارش کرد، خیال میکرد که تو این بروج مشیده که برای خودش درست کرده مرگ سراغش نمیره، اما کل نفس ذائقه الموت، نه اونجا داره که اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده، هر جا که باشید میاد سراغتون. دیدی که چطور مرگ او رو از اون مأمنش کشید بیرون. محمولا علی اعواد المنایا یتعاطا به الرجال الرجال، حملش میکردن بر اون چوبها، چوبهای مرگ که تابوت باشه، و مردان این تابوت رو دست به دست میدادن، پاس میدادن به هم. یتعاطا به الرجال و الرجال، مردم تابوت رو به هم پاس میدادن، اون میگرفت، اون یکی ازش میگرفت همینطور. دیدی که به این شکل این رو بردن. حملا علی المناکب و امساکن به انامل، این تابوت رو شونه هاشون حمل میکردن و با انگشتاشون میگرفتن. انامل بنای انگشتانه، انامل انگشتان، چطور با انگشتان دستشون میگرفتن تابوت رو و حملش میکردن. این خود صحنه سازی و صحنه پروری از اون نکات هنری تربیت محسوب میشه که مربی چکار کنه؟ فضا رو خوب تجسم کنه و متربی رو کاملا تو فضا وارد کنه. تو این هیت خانم ها قوی تر از آقایون عمل میکنن، تو ایجاد فضا و خلق فضای تربیتی خانم ها موفق ترن. اما اگر خانم ها به کار تربیت بپردازن که الان چیه؟ کمتر به کار تربیت میپردازن، میرن راننده کامیون میشن، میرن خلبان میشن، میرن از خودم که فرمانده میشن، چیزایی که اصلا هیچ ارتباطی با اون تیپشون نداره. خیلی خوب، اما رأیتم الذین یعملون بعیدا و یبنون مشیدا و یجمعون کثیرا کیف اصبحت بیوتهم قبورا، ندیدید کسانی که آرزوهای دور دراز داشتن، یه تو گلستان سعدی، سعدی ماجرای خیلی زیبایی نقل میکنه، میگه که با فردی برخورد کردم، شروع کرد از کارهایش کرده ثروتاش گفتن، بعد هم گفت که بنا دارم وقتی به وطن برگشتم یه سفر برم کرمان، از کرمان زیرو بگیرم ببرم کجا، هم تو گفت 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 من خسته شدم شب تا صبح میشد بعد گفت اون وقت برم بازنشسته بشم بعد همچنین چنان کنم. میگفت که وقتی من نگاه میکردم میدم این دیگه داره میمیره اما آرزوهاش چقدر زیاده. عرض کنم که هارون الرشید دستور داد که اگه از صحابه پیامبر کسی باقی مونده عرض کنم که برم پیداش کنن و بیارن که من میخوام صحابه پیامبر رو ببینم. رفتن تو کل مملکت گشتن یه پیرمرد پیداش کردن که افتاده بود تو زنبیل میذاشتن حملش میکردن، توان این که بخواد حرکت کنه اینها نداشت. خودش تو زنبیل آوردنش میشه هارون رشید و هارون هم خیلی تحویلش گرفت چون بازمانده صحابه پیامبر بود. بهش گفت که پیامبر رو دیدی با چشم خود؟ گفت بله پیامبر با چشم خودم دیدم. ازش پرسید که چیزی هم ازش بلدی؟ گفت بله یه حدیث از دولب پیامبر شنیدم. گفت چیه اون حدیث؟ گفت که شنیدم پیامبر فرمود که یشیب ابن آدم و یشاب و فیه خصلتان، فرزند آدم پیر میشه و دو خصلت درش چیه؟ جوان میشه، الحرص و العمل. یکی حرصی کم چی؟ آرزوهای دور دراز. اینو از دولب پیامبر شنیدم. خب هارون خیلی خوشحال شد و یک کیسه طلا بهش جایزه داد، بعد دستور داد که ببرندش. بردن دم در، داد زد برم گردونید، برم گردونید. برش گردوندن. هارون گفت چی شده؟ گفت جناب امیر این کیسه پول که دادی فقط مال امسال یا هر ساله یه. هارون گفت صدق رسول الله، من فکر نمی کردم این به آخر چیز برسه، فکر نمی کردم که از قصر ما خارج بشه و زنده باشه، اما حالا به فکر چیه؟ سالهای آیندهش هست که آیا این مستمری هر ساله هست یا فقط مال امسال بود. خب این آرزوهای دور دراز در واقع در آدم هست و همه هم کمابیش گرفتارش هستیم. می فرماید که این شخصی که الان مرد و بردندش، اما رأیتم الذین یعملون بعیدا، کسانی که آرزوهای دور دراز داشتن اینا را ندیدید شما؟ یبنون مشیدا، چه ساختمانهای مستحکم و استوار می ساختن، بنا می کردن، ساختمانهایی که یک دهمش براشون کافی بود، نه دهمش اسراف بود، تبذیر بود، بالاتر از تبذیر بود. ندیدید که اینا چه بناهایی رو، بناهای محکمی رو بنا می کردن، چقدر ثروت جمع می کردن، چه ثروتهای زیادی رو انباشته می کردن. یکی از چیزهایی که انسان رو جهنمی می کنه همین کنزه، الذین یکنزون از ذهب و الفضه ولا ينفقون فی سبیل الله، اون وقت فتکفا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم هازا ما کنستم لانفسکم. اینها جمع می‌کردن ثروت‌های زیادی رو، کیف اصبحت بیوتهم قبورا، دیدی که اینا که این کارا رو می‌کردن چطور اون خانه‌ها شد قبرشون. در گذشته مثل حالا نبود که حالا افراد به قبرستان‌ها ببرن، غالبا تو همون خونه خودشون، مخصوصا شخصیت‌ها رو کجا دفن می‌کردن؟ خونه خودشون دفن می‌کردن. الان عرض کنم که قبر امامین عسکرین علیهم السلام هر دوش خونه خودشونه، سامرا تو خونه خودشون دفنشون کردن. همینطور موارد دیگه به ندرت اتفاق می‌افتاد که قبرستانی باشه که اینها رو به قبر، مثلا شخصیت‌ها رو، مثلا پیامبر رو کجا دفنش کردن؟ تو خونه خودش دفنش کردن. حضرت فرمود دیدی که چطور همون خونه‌هایی که ساختن همون شد قبرشون، اون خونه، اون ساختمان مستحکم شد قبرشون. یعنی ما رأیتم کیف اصبحت بیوتهم قبورا و ما رأیتم کیف اصبحت ما جمعوا بورا. جمله دقت فرمودی چی شد؟ اما رأیتم کیف اصبحت بیوتهم قبورا و کیف اصبحت ما جمعو بورا، آنچه که جمع کرده بودن چطور نابود شد، همه باد فنا رفت. و صارت اموالهم للوارثین، دارایی هاشون برای وارثین باقی مون. و ازواجهم لقوم آخرین، همسرانشون برای قوم دیگه باقی موندن و همسر قوم دیگه شدن. چی؟ نه اصبحت یعنی شد، اصبحت یعنی صبح کرد، اما اینجا معنی صبح کرد نیست، اینا فعل کمکی بهش میگن، مثل ساره، کانه، اصبحت، اینا چی هست؟ وقتی میگیم ساره یعنی شد، کانه میگیم به این معنا، اصبحت هم به این معنا است. البته معمولا اصبحت و امسال رو میگن صبح کرد، شب کرد، ولی من شاید همینجا یه بار دیگه عرض کردم این درست نیست. کیف اصبحت معناش اینه که چطور صبح کردی، معناش اینه چطوری، حالت چطوره. اصبحت به این معنا. بله، لا فی حسنت یزیدون ولا من سیعت یستعتبون. اینها رفتن، اموال رو باقی گذاشتن، همسران رو باقی گذاشتن، نه دیگه میتونن حسنهی بر حسنتشون بیافزاین، نه میتونن از یک سیعه عذرخواهی بکنن، طلب بخشش کنن. پس اینها عمرشون رو طلب کردن، سرمایه ها رو از دست دادن، رفتن در حالی که الان دیگه هیچ کار نمیتونن بکنن، دستشون از دنیا کوتاه شده، نمیتونن بر حسناتشون حسنه بیفزاین. آیا اینها میتونن مثلا نماز بخونن؟ نه دیگه، نماز تموم شد. میتونن روزه بگیرن؟ نه دیگه، روزه تموم شد. میتونن انفاق بکنن؟ خیر، از مال خودشون هم نمیتونن انفاق بکنن دیگه، مگر اینکه وصیت کرده باشن. تازه وصیت هم به چه مقدار میتونن وصیت کنن؟ یک سوم. تازه اون چیزی هم که بعد از مرگشون اون وصیشون انجام میده اصلا قابل قیاس به اون چه خودشون انجام میدن نیست، یک هزارمش هم نمیشه، یک میلیونمش هم نمیشه. به هر حال دیگه دستشون کوتاه شد، نمیتونن حسنه ای رو اضافه بکنن، نمیتونن سیئه ای رو ازش عذرخواهی بکنن. فمن اشعر التقوى قلبه برز محله و فاز عمله. هر کس قلبش رو لباس تقوا بپوشاند، بر قلبش لباس تقوا بپوشاند و از اون مهلت‌هایی که داره خوب استفاده بکنه. عزم خواهم، فمن اشعر التقوى قلبه برز محله. هر کس بر قلبش لباس تقوا بپوشاند بهترین استفاده ها را از مهلت خودش کرده، به عبارت دیگه بهترین توشه ها رو برداشته. اگر به تقوا رسید بهترین سرمایه رو به دست آورده، مرکبی به دست آورده که مرکب سالمن قانمن او رو مقصد خواهد رساند. پس بهترین استفاده ها رو از مهلتش کرده. این برز محله، محله اینجا معناش کرده که کارهای نیکوی آشکار شود، نه از اون مهلت ها بهترین استفاده ها رو برده، بارزترین استفاده ها رو برده. فحتبلو حوله ها، و در کارش به نتیجه رسیده، به نتیجه رسیده. خلاصه فرمایش حضرت اینه که اگه انسان در دنیا تقوا کسب بکنه، این بهترین استفاده رو از سرمایه هایی که خدا بهش داده بوده رو برده، چون تقوا بهترین توشه هست و همه جا همراه انسان هست، مرکبی است که انسان رو تا مقصد سالم خواهد رساند. این مطلبی که عرض کردم مطلب مهم بود ها، عرض کردم که تقوا بهترین زاد توش است، فإن خیر الزاد التقوا قرآن فرماید، و عرض کردم که تقوا مرکبی است که اگه انسان این مرکب رو به دست آورد او رو سالم به مقصد خواهد رساند. و عملو لجنت عملها، برای بهشت عملی که شایسته بهشت هست انجام بدید، عمل انجام بدید برای بهشت. یک، عملی که شایسته بهشت است. دو، وقتی انسان میخواد بی نهایت برسه باید بی نهایت دربارش زحمت بکشه، در حد توانش هرچی داره باید به کار بگیره. وقتی بهش بی نهایت خوبیست، انسان هم باید حق این خوبی رو ادا بکنه، هرچه در توان دارد اینها رو سرمایه گذاری کند برای رسیدن به بهشت. چون بهشت یعنی بی نهایت خوبی، عمله ها یعنی عمل شایسته بهشت. فإن الدنيا لم تخلق لكم دار مقام، دنیا برای شما به عنوان جایگاه ماندن آفریده نشده، دنیا کاروانسرایی است که شما را آوردن که چند شبی اینجا استراحت کنید و بعد هم به سفرتون ادامه بدید. مدرسه است که بناست توی مدرسه شما یه دوره کوتاه 4-5 ساله رو بگذرونید و از این مدرسه فارغ التحصیل بشید. مزرعه است که در اختیار شما قرار دادن که کشت و زرع رو انجام بدید که بعدها ازش برداشت کنید. دنیا برای جایگاه دائمی برای شما خلق نشده، بل خلقت لکم مجازن، دنیا آفریده شده که شما ازش عبور کنید. دنیا دار مجازه، نه دار قرار، دار عبوره. همون کاروانسرا که من مثال زدم خیلی خوبه، لتزودو من هل اعمال الى دار القرار. برای چی ما آمدیم به دنیا؟ برای اینکه زاد و سوشه بگیریم از دنیا و اعمالی در دنیا انجام بدیم برای اون منزلی که بناس بریم اونجا. اینجا گفتم برید تو این شهر یا تو این کاروانسرا نان و آب و غذا تهیه کنید برای اونجایی که میخواید بمانید. اینجا فقط برای تهیه ملزوماته. پس دنیا دار مجازه برای عبور، اومدید اینجا که زاد و توشه تهیه بکنید از اعمالی که برای دار قرار که آخرت باشه اونجا فایده داره و باید داشته باشید. منها علا اوفازن و قرب و ظهوره لزیال. پس در دنیا آماده رفتن باشید، آماده کوچیدن باشید و پشتتون رو برای عرض کنم که اون بارهایی که تهیه کردید آماده بکنید. این مراد اینه که قرب و ظهور، حالا ظهور پشت خودتون نباشه، پشت مرکب هاتون باشه. منظور اینه که خلاصه بار سفر رو ببندید. این بهترین جمله هست که میگیم بار سفر رو ببندید، چون سفر نزدیک و خیلی فرصت ندارید. خب این خطبه ملاحظه فرمودید که سه مطلب عمده توش بود، البته ما با سرعت ازش گذشتیم چون به حال شاید این موقع انشاءالله هر کدام از این سه بود رو، مخصوصا بود اول که بود بحث خداشناسی است رو، انشاءالله به مناسبت دیگه‌ای حتما روش توقف خواهیم کرد. حتما راجع به صفات خداوند متعال، مخصوصا بحثی که تو نهج البلاغه اومده که باز من تاکید میکنم این بحثا رو شما هیچ جای دیگه پیدا نخواهید کرد. قبل از نهج البلاغه هیچ کس از این حرفا نگفته و نمیتونستن بگن. همون ابن عبدالحدید میگه چون صحابه پیامبر تصوری از این حرفا نداشتن. تصور نداشتن یعنی چه؟ به فکرشون نمیرسید. تا تصور نباشه که تصدیق نیست. این حرفا سابقه نداشت. انشاءالله یه موقع سر فرصت ما در این باره صحبت خواهیم کرد. بخش دوم فرمایش حضرت مال این بود که انسان باید مرگ رو به یادش باشه. حالا یاد مرگ فایده های زیادی داره. سوال این هفته ما تو رادیو معارف چیه؟ ضرورت طرح بحث معاد. وقت توش گفتیم چرا میخواییم که کام مردم تلخ بشه، چرا میخواییم که بحث مسئله مطرح بشه که زندگی مردم مثلا تلخ بشه. حالا بناس مردم جواب بدن ببینیم چی جواب میدن، اما خلاصش اینه که ما خواهیم گفت که نه، این اینجوری نیست، اتفاقا زندگی شیرین میشه. اگه انسان میخواد قصه از دلش بره یکی از راهاش چیه؟ همین چیزا، همین بحثا قصه رو از دل انسان میبره. بنابراین عرض کنم که بحث مرگ باعث غم و قصه انسان نمیشه. برای زیاد گفتم وقتی قصه دارید چکار کنید؟ برید به زیارت اهل قبور تا قصه از دلتون بره. حالا انشاءالله اگر حیاتی بود و توفیقی بود یه به مناسبت دیگه ما انشاءالله این بحث مطرح خواهیم کرد. خداوند انشاءالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید. مطلب سوم راجع به دنیاست، اون چی باید در دنیا تهیه بشه. این گفتنها و شنیدنها را خداوند از بهترین عبادات ما قرار بدهد، فرزندانمون نسلن بعد نسلن از بهترین مسلمانها قرار بدهد، گرفتاری همه مسلمانها برطرف بفرماید، شر و توطئه دشمنان اسلام به خودشون برگرداند، امتهای مظلوم منطقه رو از شر آمریکا و دار و دسته آمریکا نجات عنایت بفرماید، رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید، قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود فرماید، ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد، در فرج حضرتش تعجیل عنایت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.